أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. در آستانه تولد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هستیم. به نظر رسید گوشه ای از فضائل این امامزاده عزیز را که با 4 نسل به امام حسن مجتبی علیه السلام میرسند عرض بکنیم و به هر حال این امامزادگان حق بزرگی به گردن ما دارند و توفیق و سعادتی است که ما در پرتو این بزرگواران زندگی میکنیم، مخصوصا حضرت عبدالعظیم حسنی که شهر تهران مزین است به وجود ایشان. یک قاعده اساسی توجه بشود و اون این که علت شرافت قدر انسان نزد خدای متعال و اولیایش این است که ما ولایت خدا و اولیایش رو در هر درجه‌ای که هست باطنن و ظاهرن بپذیریم و پای آن بیستیم و تا آخر از ارتباط ولایی با ایشان در هر مرحله ای از مراحل زندگی با سختی ها، با خوشی ها دست بر نداریم و همه شئون زندگی خود رو با ارتباط ولایی با این خاندان ترسیم بکنیم. خب در بین مسلمانان افراد زیادی بودند، حتی در بین فرزندان اهل بیت علیهم السلام که ارتباطات گوناگونی با امام الهی، امام حق داشتند و همشون مورد ستایش اهل بیت علیهم السلام تا آخر نبودند. در بین غیر به هر حال خاندانشون هم به همین صورت است. چون این مسئله مسئله بلا حسب و نسب نیست که اگر نسبی باشد این امتیاز می آورد از دیدگاه ما، یعنی از دیدگاه معارف دین. و همینطور حسب این که آن شخص جایگاه اجتماعی داره، جایگاه خانوادگی داره، اینها فرمودن هیچ شخصیت برای انسان نمیاره مگر با داشتن تقوا و در مسیر تقوا ظاهرن و باطنن بودن. با همین بیان ملاحظه میکنیم عده ای از فرزندان ائمه علیهم السلام با واسطه یا بی واسطه این ارتباط ولایی تام رو که اعتقاد به این که امام از جانب خدای متعال به جهت عصمتش نصب شده و جز مسیر حق رو نمی رود که باید در برابر آن عقلا تسلیم بود، این رو نمی پذیرفتن. گاهی برای خودشون یک تفکراتی داشتن و یک روش خاصی رو از یک امام می دیدن، خیال میکردن که بقیه ائمه علیهم السلام هم در هر صورتی باید اون روش رو داشته باشن. لذا با این دیدگاه زیر بلیت امام معصوم به طور کامل نمی رفتن، گاهی اعتراضم داشتن. خب اینجا نیاز به معرفت داره، اون معرفت خیلی مهمه که اولا جایگاه امامت شناخته بشه که چیه، و دوم این که امام مأمور به امر الهی است در همه زمانها، به هر زمانی یک هر حال وظیفه ای برای امام معین شده از جانب خدای متعال و او مأمور به همان وظیفه است. اینو به هر حال دقت داشته باشی. این که فرمودند امام رو عارفاً به حق کسی زیارت بکنه بهش برش واجبه، یا اینکه نحوه این زیارت چگونه باشه، امام حسین سلام رو معنهای مختلف فرمودن که من زار الله فی از شه، یا بعضی روایات فرموده مثل کسی است که خدا را فوق عرشش زیارت بکنه. اینا درجات معرفت توحیدی است که از طریق امام تجلی میکنه. اینا نیاز به مباحث معرفتی داره، جلسات معرفتی داره، مطالعه کتابهای معرفتی صحیح داره. بله، لذا وقتی از یک شخصیتی تعریف میشه این جنبه ها مورد توجه قرار گرفته. یکی از اون شخصیت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام که خب چهار امام رو درد کرده زمانش رو، منتها با سه امام ارتباط داشته، موسی بن جعفر، امام رضا و امام جواد و امام هادی علیه السلام. از امام رضا به هر حال روایت نقل میکنن که ارتباط حضوری، و همینطور امام جواد و امام هادی علیه السلام. از محدثین بسیار جلیل القدره. این یکی. علاوه بر این از عباد و زهاد هم هست و سمت به حال مبلغیت از جانب ائمه علیهم السلام رو داشتند که مرجع از جانب امام بودن. اینا خیلی مهمه که امام به ایشان و خب دیگر از روات ارجاع می دادن. لذا در همین راستا خدمت امام هادی علیه السلام می رسه، با اینکه به حسب ظاهر شاید سنش از امام هادی علیه السلام بیشتر بوده، اما عرض اعتقاد میکنه، از توحید گرفته اعتقاد به هر حال نبوت ائمه علیهم السلام. ظاهرا در اون زمان امام عسکری علیه السلام متولد نشده بودن، قطعا امام زمان علیه السلام متولد نشده بودن. بعد از اینکه خلاصه اعتقاداتشو و ائمه نسبت به ائمه بیان میکنن، خود امام هادی علیه السلام امام بعدی رو که امام عسکری است بعدش هم امام زمان علیه السلام رو بیان میکنن که ایشون اظهار تسلیم میکنن. قبل از اینکه اظهار اعتقاد بکنن، حضرت نرخ و معین میکنن نسبت به او، انت ولینا حقا، چون میشنسه دیگه امام این چنینه. قبل از اینکه زبان انسان باز بکنه به سخن، امام میدانه. اینا معرفت ماست نسبت به ما. وقتی سخن انسان اظهار میکنه، امام میدانه ظاهر و باطن منو میدونه. ابن ملجم آمد بیعت کرد با امیر المؤمنین علیه السلام، سه بار هم بیعت کرد، ازت سه بار بیعت گرفت. آها چرا این کارو میکنی ازت؟ و اونم میخوام مستحکم بشی. اما باور نداشت، قلبه از این معنا درس نگره که بره. امام کار لغو نمی کنه. چرا اینطور؟ من گیری دارم. به هر حال این شخصیت بزرگ در جلالت قدرش، همین که از ری شخصی به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف میشه، در برگشت خدمت امام هادی علیه السلام میرسه. امام هادی سوال میکنن کجا بودی، از کجا؟ میگه حرم امام حسین علیه السلام بودم، از ری هستم. حضرت فرمودن که مگر عبدالعظیم حسنی در بین شما نیست؟ یعنی اینقدر جلالت قدر داره که زیارت ایشان مساوی با زیارت امام حسین علیه السلام. حضرت نمیخوان بفهمن که زیارت امام حسین ندید، میخوان جایگاه رو بیان بکنن که ایشون در چه زمانی در چه جایگاهی بود. در خفا برای زندگی میکرد، در مسائل مشکل اجتماعی و سیاسی دست از ارتباط ولایی و بیان معارف این اولیا بر نداشتند و نورشون در این منطقه هر حال تلالو کرده است. خب اینها گوشه ای از فضائل این هر حال شخصیت است که حالا خود این تعبیر نیاز به جلسات داره که انت ولینا حقا یعنی چه. یه روایت را از حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در دقایقی عرض میکنم خدمتتون و بعد هممون این به هر حال درسه. حالا یا از امام رضا علیه السلام نقل شده که بعید نیست، از ایها محشین این روایت گفتن بعیده. آه بعید نیست، با این تعبیری که از کردم راوی از امام رضا علیه السلام باشد یا از امام هادی علیه السلام. یا عبدالعظیم ابلغ اولیائی انی السلام، ابلغ انی اولیائی السلام، به دوستان من، به موالیان من از جان من سلام برسان. این خودش یه لطف بزرگیست که امام به محبینشون، کسانی که ولایت ایشان را پذیرفته اند، سلام میدهند. خب این سلام، سلام امام مثل سلام ما نیست، اظهار و تقاضای سلامت است، سلامت از انحرافات اعتقادی، این بالاترین سلامه، سلامت از انحرافات عملی و اخلاقی، این کلیت معنای سلامه که حالا بستگی به بنده و شما داره ما چقدر در مسیر این سلامت قرار بگیریم. در هر مرتبه از مراتب سلامت قرار بگیریم، این سلام شامل حال ما میشه، یک معنای عام میداره. حالا بحث سلام خودش بحث دیگری است. ما عرض کردیم توی نوشته ها هم آوردیم که در حال سلام از جانب خدای متعال نسبت به ولی از اولیایش انبیا، این بیانگر عصمت اون ولی است. در قرآن داریم دیگه، سلامون علی ابراهیم، سلامون علی الیاسین و امثال این. خب این یک نکته که ما باید قدر این اولیایمون رو بدانیم که در زمان حیات ظاهریشون اینطور ارتباط رهبری دلسوزانه داشتن، الان هم به هر حال دارند. و قل لهم، باید به ایشان بگو، ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. به نکته اساسی حضرت ما رو توجه میدن که کاری بکنن که شیطان به نفسشون راه پیدا نکنه. به هر حال شیطان از اول خلقت در برابر صادق مطلق این خدا قسم هم یاد کرده، به عزت خدا هم قسم یاد، به عزتی که لاغوین نهم اجمعین، من همه این فرزندان آدم را اغوا میکنم، منحرفشون میکنم. منتها یه دسته رو خودش خارج کرده که اصلا دسترسی به اونها نداره، الا عبادک منهم المخلصین، مگر اون بندگان پاک شده ی تو را. مخلصین کسانی هستن که با زمینه هایی که فراهم میکنن در ارتباط با خدا، این زمینه های خالصانه رو فراهم میکنن. خدا هم یک تصرفات خاصی در وجودشون میکنه که دیگه یک مانع خاصی بین اونها و شیطان رخ میده که اغوای شیطان در اونها اثر نمیکنه. گاهی البته نزد اونها هم اومده ها، اون خیلی طمع زیاده، اما تأثیر نذاشته. اونها انبیاء علیهم السلام هستن، اونها اهل بیت علیهم السلام هستن، اونایی که در اون وادی مخلصین قرار بگیرن که خودش بحث مفصلی داره که مخلصین چه تحولاتی در فکر و عمل و اخلاقشون رخ میده. دوم کسانی که غاوین هستند، از اون طرف همه وجودشون رو دارن تحت شیطان، فکر و هر حال عمل و اخلاق و حالاتشون رو تحت ولایت شیطان قرار دادن، که در قرآن فرموده است که عده خودشون رو تحت ولایت شیطان قرار میدن، در مقابلش عده خودشون رو تحت ولایت خدا، خدا رو سرپرست خودش برحال قرار میدن. اونا کفار مشرکین که بخوان تا آخر در مسیر کفر و شرک و نفاق باشن، اونها این طایفه هست. بین اینها دیگه عموم مردم، کسانی که به هر حال حلقه بندگی خدا را به گردن نهادند، که خدا خودش فرموده است که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان من تو سلطه بر اونها نداری الا من اتبعک من الغاوین. این غاوین همون دسته دومه، مگر اون کسانی که به طور کامل از تو تبعیت بکنن. خب این تبعیت از شیطان به طور کامل چیه؟ اینا هم عرض بکنیم و طور مختصر. شیطان خودشو در برابر خدا قرار داد که خدا من اصلا ربوبیت تو رو قبول ندارم، در عمل که تحت امر تو باشم. به خدا گفت انا خیر، این تو همه امور من بهترم از آدم. این فرمانی که دادی در برابر آدم من خضوع بکنم، نه اینو قبول ندارم. این تا آخرم ایستاد. این کسی به همه خلاصه شؤون این گونه باشه تا آخر، این میشه قابی. اینم توجه داشته باش. در این بین خب بعضی ها اول ارتباط عبودی با خدا پیدا میکنن، مثل ماها، از نظر فکر، از نظر عمل و اخلاق. شیطان وسوسه هم میکنه دیگه، گاهی هم تحت وسوسه شیطان قرار میگیری. اینجا خدا فرموده است که سلطه شیطان بر کسانی است که شیطان رو ولی خودشون قرار میدن. انما سلطانه علالذین یتولونه والذین هم بربهم مشرکون. الله اگر اشتباه نخونه، اون کسانی که شرک میوردن به خدا و به هر حال شیطان رو ولی خودشون میگیرن. من پس عموم مردم که تحت ولایت خدا و ربوبیت خدا و میخوان بندگی خدا رو بکنند و بکنیم، شیطان میاد دیگه. اونم از راه وسوسه میاد، این خطورات ذهنی، که این وسوسه رو گاهی زینت میده، که اون حالا راه‌های دیگریست که میاد اون بحث داره. بله، حضرت میفهمند که به دوستان ما بگید که برای شیطان در جانشون راهی رو باز نکنند، اینکه بیاد دیگه بخواد لانه بکنه، یه تخمریزی بکنه، این کارها رو انجام میده دیگه. خلاصه اینها شاخص داره دیگه، توجه داشته باشین. در معارف دین اون تفکرات شیطانی بر ما بیان شده، اعتقادات شیطانی که خدا رو به ربوبیت نپذیرفتن و در واقع بر اساس عقلانیت، عقل حرکت نکردن، اون عقلی که کارش بندگی خداست. العقل ما عبد به الرحمن و کسب به الجنون. عقل تعریف های زیادی داره، تقریبا جامع ترین تعریفش این روایته ظاهرا از امام صادق علیه السلام، اونیست که خدا بندگی بشه. خب بندگی بشه خدا یعنی این که از جهت درک اعتقاد و خدا رو به ربوبیت الوهیت بپذیریم و فرمانش رو هم در شؤون گوناگون زندگی، امور عبادی، امور خانوادگی، امور اقتصادی، امور اجتماعی، امور سیاسی، اینها رو آگاهی داشته باشیم و دنبال بکنیم که نتیجهش سعادت ابدیه. و کسب به الجنان، ارتباط این عالم با عالم دیگر، سعادت این عالم با سعادت اون عالم، اینا می شوند به حال صاحب عقل. غیر از این نه دیگه شیطنت. از امام سوال میشه پس معاویه خیلی سیاس بود، خیلی تدبیر میکرد که راههایی که سلطه پیدا بکنه رو میرفت، سلطه خاصی هم پیدا کرد دیگه، جان و مال و برحال دین و گاهی ناموس برحال مردم و مسلمانان یک نوع سلطه ای داشت. از حضرت سوال کردن پس اونی که توی شیطان بود چی بود؟ فرمود تلکن نکرا و تلکش شیطنه، اون شیطنت بود، چون نمیتونست امیرالمومنین سلام رو ببینه. این علی با این جایگاه شیطان هم نمیتونست جلالت قدر حضرت آدم رو ببینه. این تقرب پیدا کرد از خدا، خدا هم کرد به سجده در برابرش. این علی، این همه تعریف شده ازش، هیچ کدومش هم منکر نشد که این تعریف ها نشده، گاهی خودش هم تعریف کرده، اما یه ذره به این تعریف ها باور داره، یک ذره میخواد باطنن اینها باشه، نه حسادته. این حسادت ها نمیذاره، یه حد طور شده من دوستان امیرالمومنین رو علیه السلام رو با مال میخرم. خودش گفته تو روایته، تو یکی از خطبات نهج البلاغه است، من با مال میخرم اون خدایی را که علی علیه السلام داره برحال دوستانش رو با خدا میخره، آخرتش اینا رو همه رو میفهمه. این تو نیست که فهمش کمبود داشته باشه. امرآس از اون شیطان های چند آتیجه هست، همه اینا رو میفهمه. حضرت نامه میده بهش تو نهج البلاغه، امرآس تو رفتی زیر بلیط این خبیث شیطان ابن شیطان، باباش شیطان بود ابو سفیان، اینم مادرش شیطانه بود هند جگرخوار. اینا مرعوب دنیا شدن دیگه، معامله کرد. اینا دقت داشته باشیم، کلام رو دارم جمع میکنم. این معامله ها همیشه بوده، اما موند پشت جبهه با معاویه در جنگ صفین، دید مالک اشد داره فتح میکنه، تمام شد، قده سرطانی رو داره نابود میکنه، مثل ما که انشالله اسرائیل و آمریکا رو. به هر حال اینجا میان، این امرآس ها میان، از خارج و داخل رو هی تحریک میکنه. بریم سازش بکنیم. چجوری؟ اونجا خب مسائل دیگه نبود، قرآن بود. قرآن ها رسد گفت به چه شد من کارو میکنم؟ به عقل شیطونم نمیامد که تو لشکر امیرالمومنین سلام اینها لشکریان شام قرآن ها رو بالا بکنن، اختلاف تو لشکر خود امیرالمومنین بیاد، در جبهه حق اختلاف بیاد از امام حق. اینا دقت داشته باشید، این قواعده، قواعد پیروزی جبهه حق بر باطل، اتحادشون بر محور ولی حق. به موالاتکم تلفت الفرقه، تو زیاد جامعه میخونی، اتحاد تو این جهت، حاکمیت دینی، حاکمیت اسلامی واقعا این. گفت حکومت مصر رو بعد از پیروزیت به هم بد بدی. گفت باش. معامله که جوش خود آمد جلو، گفت قرآن ها رو سنیزه بکنید و احمقه های خوارج هم افتادن به جان امیرالمومنین. اونی که شمشیر تالا بر علیه دشمنان امیرالمومنین، حالا حاضر شده اگر بر حال این صلح و نپذیرد و علیه امام حق شمشیر بکشه. حاضرم نیست بفهمی. وقتی هم با استدلال مطرح میشه جواب نداره، اما به هر حال میگه نه، همین که ما میگیم باید عمل بشه، نه اونی که خدا گفته. خدا هم گفته، خدا مبین میخواد ازت فرمود بابا این قرآن بین دو تا جلده. قرآن که زبان نداره، ما باید زبانش رو بفهمیم. کی بفهمه؟ معاویه بفهمه؟ کی این قضیه رو بفهمه اصلا؟ کسی تشخیص نده معاویه در چه جایگاهیه، امیرالمومنین در چه جایگاهیه. این جهنم برش کمه. کسی تشخیص نده انقلاب ما در چه جهته، به حال کمال رهبر انقلاب ما در چه اوجی از بینش و اینهاست، نتانیاهو در چه خباستی است. همون حرفای نتانیاهو رو بزنن به رخ رهبر ما بکشن، نامه بدن. بعد از همه این جنایت ها، 70 سال 80 سال جنایت های غمبار اسرائیل رو ما داریم مشاهده میکنیم، جنایت های آمریکا، انگلیس، این تاریخ مشروطه رو بخونیم، منصفینی که تاریخ رو نوشتن، هر عرصه ای آمدن کلا سر ما گذاشتن. بعضی احمقهای حاکمان قاجار مرعوب اونها و اینطور این مملکت رو محل جای پای اونها قرار دادن که نمیشه آمد، کلا سر اونها گذارد. وقتی نفت ملی شد چه به حال جریانی انجام شد که به اینجا کشید؟ مگه به این آسونی ها بود؟ نقش اون برحال سردمداران واقعی الان هم داره مخفی میشه. مرحوم کاشانی بود که تو عرصه بود، این عالم مجتهد فقیه که گاهی میخواست حکم جهاد بده که با همون حرفش عقب می نشستن. تاریخ رو ببینید دیگه، نوشته شده. حالا ملیگراها و به نام خودشون نمیدونن. هر حال حالا ادامه داره فرمایش امام علیه السلام در پیامش به عبدالعظیم حسنی علیه السلام، همین کلام ایشون خیلی برای ما درس آموزه که ببینیم شیطان مذهب و مرامش چیه، هدفش چیه، راه و روشش چیه، و امام معصوم از ما خواسته که ما شیعانشون راهی برای شیطان قرار ندیم. اونایی که اون طرفی هن که معلومه در بس در اختیار شیطانه، ماها باید بفهمیم که چه کسانی الهی هستند، چه کسانی شیطانی، چه کسانی ظاهرن الهی باطنن شیطانی، اینها شناخته بشن. گول نخوریم، نویسندگانمون گول نخورند، قانون ریزانمون گول نخورند، مجریانمون فریب نخورند. اینا همش بیان شده، هر مقداری هم تو هر عرصه‌ای دفاع از حق بکنیم بسیار خوب. خب این سخنان رئیس جمهور در واقعا قابل تقدیره، باید عملا هم اون رو دنبال کرد و به هر حال ما نشون بدیم به دشمن که پشت به نقشه های شوم دشمن میگذاریم، منتها این نقشه ها رو یه شاخص میخواد که بشناسه. الان شاخص اصلی و اساسی ما مقام عظمای ولایته، اینو ازش غفلت نکنیم که در مواقع مختلف هی روشنگری میکنه و این هم در حال باعث تأسفه که خود ایشون باید این جزئیات رو هم برای ما بیان بکنه که مسئله در حال هسته ای رو ارجاع میده به دانشمندان، اما ایشون باید به جایی برسه قضیه کار که تو این جزئیات هم وارد بشه که نباید این گونه بشه. خداوند انشاءالله به برکات اولیاش، برکات گوناگونش رو بر این کشور و بر جهان اسلام و شیعیان در اقصان نقاط عالم نازل بفرماید، و همون گونه که به هر حال این شخصیت ها برکات بودند و هستند، حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت معصومه سلام الله علیها و در رأسشون امام رؤوف، امام رضا علیه السلام، ما ارتباط ولاییمون رو در هر خلاصه وقتی با این اولیا قطع نکنی، مخصوصا تو این زمانهای سخت که به هر حال توطئه‌های دشمن داره هر روز پیچیده تر می شود، این التجاعات باید ادامه داشته باشه تا راه گشایی ها بیشتر بشه و این جنبه های تبیین هم باید روشن بشه. هر کس در هر جا که هست این جنبه های تبیینی رو باید ما ازش غفلت نکنیم. جهاد تبیین ماله قشر خاصی نیست. انشالله مولودی حضرت عبدالعظیم علیه السلام خونده میشه و برای اینکه از فیض حضرت عبدالعظیم علیه السلام بهرمند بشویم سه صلوات ختم کنیم.